أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگری در محضر نهج البلاغه شریف مولا الموحدین امیر المؤمنین کلمات گوهربارش تلمس میکنیم در این حرم شریف در حکمت‌های نهج البلاغه رسیدیم به حکمت 30 نهج البلاغه البته این حکمت رو در حکمت 25 شرح دادیم اونهایی که تشریف نداشتن میتونن صوتش رو گوش کنن من فقط اشاره میکنم بعد میریم به حکمت 31 نهج البلاغه حکمت 30 نهج البلاغه این هست امیر المؤمنین فرمود الحذر الحذر والله لقد ستر حتی کأنه قد کفر مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 30 یه هشدار میده به ما یک بیدار باش میده الحذر الحذر یعنی هشدار دادن انسان وقتی که به یک جاهای خطرناک میره یه تابلوهای هشدار هست تابلوهای خطر هست انسان باید اینجا مراقب باشه احتیاط کنه حواسش باشه دست به عصا حرکت کنه مراقبت کنه دقت کنه تأمل کنه حواسش جمع باشه خلاصه امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 30 دو بار تکرار میکنه الحذر الحذر هشدار هشدار چی شده حضرت هشدار میده حضرت میفرماید والله لقد ستر حتی کأنه قد کفر فرمود خدا انقدر برای تک به تک شماها ستاریت به خرج میده انقدر ستاریت به خرج میده ستاریت به خرج میده ماها فکر میکنیم که خدا بخشیده گناه ما رو این هشداره در حالی که قبلا عرض کردیم بخشیدن گناه به واسطه ندامت به واسطه پشیمانی به واسطه توبه هست تا انسان توبه نکنه که خدا نمیبخشه بله خدا از کرمش ممکن هست که بدون توبه هم ما رو ببخشه ولی قاعده کلی اینه که انسان باید توبه کنه پشیمان بشه ندامت داشته باشه بعد خدا ببخشه اونو ولی بعضی از ماها بدون اینکه توبه کنیم استغفار کنیم برگردیم به طرف خدا همینجوری گناه انجام میدیم و خدا هم آبروی ما رو نمیبره ستاریت میکنه حتی به ما مثلا التماس دعا هم میگن آج آقا التماس دعا نماز شبم دعا کن تحویل میگیرن امیرالمؤمنین میفرماد اینجا هشداره ها اینجا خطره ها یه دفعه ستاریت خدا رو دلیل بر غفاریت نگیری ها غفار بودن یه چیزه ستار بودن یه چیزه اصلا خدا کریمه خدا بزرگواره خدا انقدر بزرگواره که پرده دری نمی کنه پرده داری می کنه انسان اینجا باید مواظب باشه این هشدار هست این پیوند عمیقی این حکمت داشت با حکمت 25 نهج البلاغه که اونجا مبسوط و مفصل شرح دادیم الان این جلسه حکمت 31 نهج البلاغه رو انشالله عرض می کنیم حکمت 31 نهج البلاغه طولانی ترین حکمت در نهج البلاغه است. نهج البلاغه 480 تا حکمت داره. 9 تا هم لابلای حکمت ها کلمات عجیب غریب امیرالمومنینه که به حکمت 260 نهج البلاغه که سید رضی میرسه یه فصلی باز میکنه به نام فصل فی غرائب کلامه. فصلی در کلمات عجیب غریب امیرالمومنین 9 تا حکمت میاره بعد میبنده این فصل رو از حکمت 261 ادامه میده تا آخر در واقع نهج البلاغه 480 تا حکمت داره 9 تا هم کلمات عجیب غریب داره طولانی ترین حکمت حکمت همین 31 هست غالب اونهایی که نهج البلاغه تدریس میکنن وقتی به حکمت 31 میرسن رد میشن و تفسیر نمی کنن منم خودم مردد بودم که این حکمت رو در این حرم شریف آیا حوصله میکشه که بگم یا حوصله نمیکشه، چون حکمت هم طولانی هست هم خسته کننده است. ممتاز بسیار مهمه، حتی از روی این حکمت پایان نامه نوشتن، خیلی مهمه، اساسیه. ما غالبا چیزهای مهم رو زیاد اعتنا نمیده، چون مهم بود. من انشالله به مدد امیرالمؤمنین این شرحش رو شروع میکنم. اگر دیدیم تو وسطها جلسه حوصله نمیکشه، موکول میکنیم به صوتهایی که ده جلسه این رو در جاهای دیگه شرح دادیم. ببینید این حکمت اینه: امیرالمؤمنین علیه السلام سؤل عن الایمان، از امیرالمؤمنین علیه السلام از ایمان سوال کردن، ایمان چیه؟ و فقال علیه السلام، امیرالمؤمنین علیه السلام جواب داد. امیرالمؤمنین در این حکمت ایمان و پایه‌های ایمان رو میشماره، شک و پایه‌های شک رو میشناسه، شرک و پایه‌های شرک رو میشناره، نفاق رو هم شمرده ولی سید رضی نیاورده. خیلی مهمه به نظر حقیر روسیا که یک کمی اونس گرفتن با نهج البلاغه، جا داره این حکمت همه مؤمنین برای این حکمت براشون تدریس بشه. یعنی اگر با این حکمت انسان روش نکنه، واقعا در گیر و دار زندگی و عروج به این که به خدا برسه، به گرد برسه، گیره. این رو باید انسان بگذره، این دوره رو خیلی خوبه که این اهتمام داده بشه. من قبل از این که وارد شرح این حکمت بشم، چند تا نکته رو محضر شما عرض میکنم، چهار تا نکته رو سریع عرض میکنم. نکته اول این که سائل کیه؟ چه کسی سوال کرد از امیرالمؤمنین که ایمان چیه؟ آیا مهمه؟ نه مهم نیست، ولی بعضی از شارحین نهج البلاغه میگن آقا، یکی میگه عمار یاسره، یکی میگه ابن الکواه هست. چه کسی سوال کرده مهم نیست، چه چیزی سوال کرده مهمه. توی روایت هست، تو شعرها هستن، در کتاب تمام نهج البلاغه سید محمد صادق موسوی فر که جمع‌آوری کرده تقطیع‌های نهج البلاغه رو، تقریبا چهار برابر این نهج البلاغه است. چون میدونید نهج البلاغه یک پنجم تقریبا فرمایشات امیرالمؤمنینه. سید رضی گزینش کرده، البته هنرمندانه هم گزینش کرده، دقیق هم گزینش کرده. اون تقطیع‌ها، برش‌ها رو سید محمد صادق موسوی فر جمع کرده، اسمش رو داشته تمام نهج البلاغه. در اونجا صفحه 176 در اونجا هست که اون تمام نهج البلاغه که جلدهای متعدد داره، اونجا هست که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی سائل ازش سوال میکنه جواب نمیده، بهش میگه تو تنها هستی، حیف اینو بشنوی. امیرالمؤمنین علیه السلام میگه فردا به اصحاب همش بگو بیان جمع بشن مسجد، من جواب بدم، چون ممکنه که تو مطلب رو فراموش کنی. سوال عرض کنم که احادیث و فرمایشات و کلن کلام فراره دیگه. حضرت فرمود که من این رو به شما فقط جواب نمیدم، دیگران رو هم فردا جمع کنید، همه مسجد بیان، من اونجا سخنرانی میکنم. کسی ممکنه بگیره مطلب رو، کسی نگیره. بس نکته اول اینه که اهمیت این حکمت هست. در واقع این فرمایشه، امیرالمؤمنین علیه السلام به اون فقط جواب نداد، فرمود فردا بیایید همه جمع بشید جواب بدم. خیلی مهمه دیگه، حضرت میخواست ماندگار بشه. این نکته اول هست. نکته دوم اینه که بزرگواران، در مورد ایمان که بزرگترین سرمایه است، عرضم خواهم کرد، بزرگترین سرمایه انسان برای آخرت رفتن ایمانه. این ایمان در روایات و قرآن توضیح داده شده، ولی در هیچ روایتی اونجوری که ما گشتیم به اندازه این حکمت ایمان رو شرح نداده، زوایای ایمان رو باز نکرده. لذا خیلی این حکمت مهمه. امیرالمؤمنین علیه السلام ایمان رو به چهار پایه عرض کنم که دستبندی میکنه. میگه ایمان چهار پایه داره: یک صبر، دو یقین، سه عدل، چهار جهاد. یک ساختمانی که شما بنا میکنید چهار تا ستون داره، هر کدوم از این ستونا نباشه ساختمان استحکامش از بین میره، خراب میشه. ایمان یک بنده مؤمن بر چهار چیز استواره، بر چهار پایه استواره: بر صبر، بر یقین، بر عدل، بر جهاد. یعنی اینها تشکیل دهنده ایمان هستند. بعد امیرالمومنین برای این چهار مورد هر کدوم چهار تا شاخه و چهار تا پایه در واقع معرفی میکنه. چند تا میشه؟ میشه 16 تا. این 16 تا پایه های ایمان هستند. چهار تا ستون های اصلی، اون موارد 12 تا ستون های فرعی هست. هر کدوم از اینها نباشه جزئی از ایمان ما لنگه. این 16 تا با هم پازل ایمان ما رو شکل میده. بس ببینید چقدر مهمه. نکته دوم اینه که هیچ روایتی به اندازه حکمت 31 ایمان رو بسط نداده، گسترش نداده، شرح نداده. به غیر از این خیلی جالبه، مقابل ایمان چیه اونم توضیح داده حضرت. ممکن انسان این 16 پایه رو داشته باشه، از یک جای دیگه لنگ بخوره، مثل اینکه شک داشته باشه، به ایمان شک وارد بشه، یا شرک داشته باشه، یا نفاق داشته باشه، یا کفر داشته باشه. البته میگم موارد دیگر رو مثل نفاق و شرک اینا رو در امیرالمومنین فرموده، ولی سید رضی نیاورده، ولی زوایای دیگر رو هم حضرت پرداخته. پس نکته دوم اینه. نکته سومی که قبل از شرح این حکمت میخوام عرض کنم خدمت شما و مهم هست، این است که این حکمت، یعنی حکمت 31، شرح عمیق حکمت 227 نهج البلاغه است. تو نهج البلاغه از امیرالمومنین علیه السلام ایمان رو میپرسن که آقا ایمان چیه؟ سؤال عن الایمان. کسی از امیرالمومنین میپرسه ایمان چیه؟ حضرت حالا شرایط چجوری بوده، زمان چجوری بوده، مکان چجوری بوده، طرف چجوری بوده، میدونید اینا همش دخیله در سوال و جواب اهل بیت علیهم السلام. به این میگن قرینه. قرینش چجوری بوده؟ تو روایت هست که در جنگ صفین امیرالمومنین شمشیر به دست بود، داشت جنگ میکرد، یه نفر تفسیر سوره قل هو الله رو پرسید، بغل دستیش گفت بابا الان که وقت تفسیر سوره قل هو الله نیست. حضرت فرمود ما به خاطر همین میجنگیم، و در همونجا که جنگ میکرد دو سه جمله توضیح میده برابر ظرفیت اون مخاطب. در حکمت 227 نهج البلاغه سؤال عن ایمان دقیقا همین جوریه، از ایمان میپرسن. امیرالمومنین بلافاصله جواب میده، اینجا جواب نمیده، اونجا جواب میده. پس معلومه که فضا فرق میکرده، اون شخص هم فرق میکرده. به همون اندازه به اون میگفتن قانع میشده و جوابش رو میگرفته، چون آدم عمیقی بوده. مثلا اینجا حضرت احساس کرده که همه باید بشنوه. در حکمت 227 حضرت فرمود الایمانو، فرمود ایمان سه تا رکن داره. الایمان معرفت بالقلب، ایمان شناخت با قلبه، شناخت خدا، شناخت قدرت او، عظمت او، شناخت با قلبه. ایمان یک، معرفت بالقلب. دو، اقرار باللسان. حالا تو شناخت پیدا کرده به خدا، باید به زبانم اقرار کنی، کتمان نکن. سوم، و عمل بالارکان. ایمان فقط یک چیز قلبی نیست، عمل به ارکانه. اونایی که میگن آقا قلبت پاک باشه، نه، اینجا حضرت فرمود عمل بالارکان. امیرالمومنین و اهل بیت دیگه، مخصوصا امام صادق علیه السلام، یک گروهی رو لعن میکردن. کدوم گروه؟ اون گروهی که در تاریخ میگفتن که آقا ایمان فقط صرف اعتقادات قلبی باشه کافیه، هر کس هر جور کار کنه. مرجع اینها بهش میگفتن، حالا عبارت دقیقش باید فکر کنم، ممتاز به این گروه که اینجوری تفکری داشتن، میگفتن هر کس هر جوری فکر کنه، قلبی باشه ایمان کافیه، عمل مهم نیست. امیرالمومنین فرمود سومین رگ عملون بالارکان، با اعضا و جوارح باید عمل انجام، این میشه ایمان. این حکمت 227 مجمله، شرحش رو میخواید پیدا کنید حکمت 31 نهج البلاغه است. این نکته سوم. نکته چهارم عرض کنم، نکته چهارم فقط اینو میخوام عرض کنم که از نگاه قرآن کریم و نهج البلاغه شریف، مهمترین و اساسی ترین و پایه‌ای ترین سرمایه انسان ایمانه. که اشاره کردم بهش. من به خاطر اینکه عظمت ایمان رو کمی متوجه بشیم، چه سرمایه عظیمی است که خدا به ماها ارزانی کرده. ما مؤمنیم به خدا، در این جامعه آخرالزمانی اعتقاد داریم به خدا، به عظمت خدا، به احدیت خداوند متعال، به اهل بیت، به یؤمنون بالغیب چقدر عظمت داره. من دو تا براتون از نهج البلاغه شاهد میارم که چقدر عظمت داریم. دو تا شاهد میارم. یک، خطبه 52 نهج البلاغه. شما خطبه 52 رو نگاه کنید، فوق‌العاده است، عجیبه. در خطبه 52 نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود تلاه، به خدا قسم یاد میکنه، میگه به خدا قسم لو انماست قلوبکم انمیاسا. حضرت چند تا جمله میفرماید. یک، اول میفرماید که اگر قلبهای شما از ترس آب بشه، قلب شما از ترس آب بشه، این یک. دو، و سالت عیونکم من رغبت الیه او رهبت منه دما. اول اینکه قلب شما از ترس آب بشه، این یک. دو، چه از چشمانتون از شدت شوق یا از شدت خوف به جای عشق عرض کنم خون جاری بشه، به جای عشق خون جاری بشه، دما، به جای عشق خون جاری بشه، این دو. بعد حضرت فرمود ثم، سوم، امرتم فی الدنیا مد دنیا باقیه. بعد به اندازه ای که دنیا باقیه عمر داشته باشید و عبادت کنید، این ستا رو انجام بدید. اولا از ترس قلبتون آب بشه، به جای اشک چشم از ترس یا شوق خون گریه کنید. دنیا تا مادامی که باقی است شما عبادت کنید، شکر نعمت ایمان رو به جا نیاوردید، شکر نعمت ایمان رو به جا نیاوردید. فرمود اگر این چنین بکنید در نعمت، در برابر نعمت‌های بزرگ پروردگار بسیار ناچیزه. بعد حضرت می‌فرماید مثل ایمان و نحو ایمان مثل ولایت اهل بیت علیهم السلام. خیلی عظمت داره. اینجوری نیست که هر کس بتونه مؤمن بشه، مؤمن بمانه، اعتقاد داشته باشه. این بزرگترین سرمایه است. اون سرمایه که از ما در آخرت میخوان باغ و مرکب و اینها نیست، موقعیت اجتماعی سیاسی نیست، ایمان رو میخوان. آیا ایمان داریم یا نداریم؟ پس ببینید ایمان یک سرمایه عظیمیه. این یک. دومین شاهد مثالی که من میارم خطبه 110 نهج البلاغه است. خطبه 110 نهج البلاغه معروف به خطبه دیباج. دیباج یه پارچه ابریشمی خیلی چشم نوازه، وقتی انسان میبینه دلش رو هم میبره، چشمش کجید دلش رو میبره، انقدر تار و پود خوب داره و دلنوازه و چشم رو میگیره. این خطبه 110 رو سید رضی و بزرگا میگن خطبه دیباجه، انقدر قشنگه. این خطبه 110 هم خیلی فوق‌العاده است، دریای از معارف توش نهفته است. اول خطبه چی میفرماید؟ میفرماید ان افضل ما توسل به المتوسلون الی الله سبحانه و تعالی. حضرت میفرماید افضل اون چیزی که ما میتونیم به خدا با اون توسل پیدا کنیم و نزدیک بشیم، متوسلون بهش نزدیک میشن، چیه؟ الایمان بهی، ایمان به خدا هست. ایم و رسولهی و به رسولهی، ایمان به خدا و ایمان به رسول خودش وسیله است. چطور اهل بیت وسیله است برای رسیدن به خدا، ایمان هم همینطور است. بعد چند تا دیگه هم میشماره، ولی اولیش رو ایمان معرفی میکنه. اگر کسی مؤمن شد خودش این وسیله تقرب هست. خب این چهار نکته رو گفتم میذاره فضای بحث به دستتون بیاد. حالا شروع میکنیم عرض کنم که اولین پایه رو میگیم. حضرت فرمود ایمان چهار تا پایه داره: صبر، یقین، عدل، جهاد. اولیش چیه؟ صبره. بعد فرمود صبر خودش چهار تا پایه داره: یک، الشوق، دوم و شفق، سوم و زهد، چهارم و ترکب و ترکب. این چهار تا پایه صبره. هر کس این چهار تا رو داشته باشه میتونه صبور باشه، صبری که به شدت ما نیاز داریم. خب حالا سوال، چرا امیرالمومنین از چهار پایه ایمان اول صبر رو فرمود؟ خودش جوابش رو فرموده. بریم به حکمت 82 نهج البلاغه. امیرالمومنین در حکمت 82 فرمود که اوصیکم به خمس لو ضربتم آبات الابل لکان لذلک اهلا. فرمود من شما رو به پنج چیز سفارش میکنم که اگر با شتران سبکبار محکم بتازید و برید تا این پنج تا رو یاد بگیرید، لکان لذلک اهلا، جا داره این کار رو بکنید. اون پنج چیز چیه؟ حضرت شروع میکنه میگه آخرش اینه، علیکم به صبر، شما رو سفارش میکنم به صبر. چرا؟ چون صبر نسبت به ایمان مثل سر نسبت به تنه. اگر یک جسمی سر نداشته باشه یعنی مرده، مؤمنی که صبر نداشته باشه یعنی مرده. پس ببینید اول صبر رو شروع میکنه. اصلا امکان نداره که مؤمن کسی باشه و صبر نداشته باشه، لذا حضرت از صبر شروع میکنه. بعد میگه صبر خودش چهار تا پایه داره. اولیش چی؟ اولیش رو بگم عرضمو تمام کنم خستتون نکنم. اولین موردی که امیرالمؤمنین علیه السلام میگه پایه صبر هست چی؟ علی شوق. اولی شوقه. شوق چه ربطی داره به صبر؟ بذار عبارت بعدیشو بخونم. حضرت میفرماید هر کسی که شوق داشته باشه، فمن اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات. الله اکبر، چقدر عبارت فوق العاده است. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود هر کس شوق به بهشت داشته باشه سلا عن الشهوات، نه تنها شهوات رو میذاره کنار، اون که هیچی، شهوات رو سلا یعنی فراموش کردن، اصلا شهوات رو فراموش میکنه. شهوات رو، شوق به بهشت نه تنها انسان رو باعث میشه که دنبال شهوات و گناه و هوا وس نره، بلکه اصلا فراموش میکنه شهوات رو. این خیلی مهمه، این فوق‌العاده مهم هست. صبوری و صبر داشتن لازمه شوق و اشتیاقه. به عبارت دیگه کسی که شوق و اشتیاق داره و عاشق هست که بره بهشت، این محتاج شدید به صبره. مثل اینکه کسی که خیلی شوق داره که سالم بمونه، عاشق این که همیشه بدنش تندرست باشه، این باید چیکار باشه؟ این باید صبر کنه، داروی تلخ بخوره، باید تحمل داشته باشه، این داروی تلخ رو بخوره، مراقبت کنه از سرما، از گرما دقت کنه، استقامت کنه، استادگی. صبرم به معنی استادگی است. از صبر و شجاعتون در حکمت 4 فرمود. صبر بر، حالا آرام آرام به بحثش میرسیم، بحث شاید نپزه اینجا. ببینید صبر یعنی استادگی. کسی که شوق بهش داره استادگی داره در مقابل گناهان، گناه نمی کنه. کسی که شوق داره به بهشت، عاشق بهشته، ایستادگی میکنه، تمام واجبات رو انجام میده، چون میدونه که با انجام واجبات به بهشت میرسه، میدونه که این که طرف میخواد سالم بشه باید این قرص رو بخوره تا سالم بمونه، چون میدونه که با انجام واجبات، با ترک محرمات بر و اینکه مصیبت ها خم به ابرو نیاره، اونجا ایستادگی میکنه. ایستادگی کرد، بهش به دست میاد. کسی که عاشق بهش باشه نه تنها شهوات و گناه رو میذاره کنار، بلکه فراموش میکنه. مثلا کسی که میخواد سالم باشه اصلا سیگار فراموشش میشه، به دنبال اینا نیست، تو محدوده فکرش نیست. کسی که بهش میخواد تو محدوده فکرش این نیست که گناه کنه، دنبال چشم سراری و اختلاس و رانت و اینها باشه. بس ببینید اگه میخواید بچه هاتون رو صبور بیارید، اول عاشقش کنید. اول عاشقش. ببین چقدر ما راه رو کج میرفتیم. امیرالمومنین راه رو به ما خوب نشون داد. ما میخواستیم بچه ها رو صبر بدیم، تو مدرسه، تو دانشگاه، تو خونه چی میگفتیم؟ فهم میگفتیم بسرم صبر داشته باش. میخوای اگر صبور کنی اول عاشق بهشتش کن. لذا در خطبه 193 نهج البلاغه مولای ما امیرالمومنین علیه السلام میفرماید 110 تا ویژگی داره متقی، که به حروف ابجد خودشه، یعنی امام المتقین خودشه. اصلا اوصاف خودش رو ازت بیان میکنه. 110 تا ویژگی داره. بعد اونجا چی میفرماید؟ یک ویژگیش اینه: لولا الاجل الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم. یک ویژگی اینه که این متقین اگر اون عجلی که مثلا خدا گفته بود در 70 سالگی از این دنیا میره، اگر اون عجل نبود، لولا الاجل الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم، روح اینها در کالبد جسمشون مستقر نمیشد. شوق میخواستن برن به طرف بهشت. چرا؟ شوقان الاستوا، از بس مشتاق بهشت بودن، روح در بدنشون مستقر نمیشد اگر اون عجل نبود. اون عجله نگه داشته، یعنی خدا نگه داشته. ولی اینا شوق به بهشت دارن. شهدا دیدید چجوری بودن؟ لحظه شماری میکردن. امیرالمؤمنین شب 17 در خونه یکی از فرزندانش بود، به آسمان نگاه میکرد، میگفت دیگه کم مونده ها، دیگه کم مونده ها، دیگه شب 19 میاد که ضربت بخورم برم و فست و رب الکعبه بگم. شوق به بهشت، شوق بهشت. حالا ببینید، بریم به خطبه 165 نهج البلاغه. اینو بگم عرضم تمام، خیلی مطلب شیرین شد، در اوج شیرینی میخواییم بحث رو تعطیل کنیم، حیفه. ببینید در خطبه 165 اواخرش امیرالمومنین بهشت رو توصیف میکنه. از خطبه 165 اصلا ما بهشت رو نشنیم، میدونم چیه، چه خبره. بهشت رو توصیف میکنه، بعد از اوصاف بهشت این میگه: فلو شغلت قلبك ايها المستمع بالوصول الى ما يهجم اليك من تلك المنازل المنقوطة لذت نفسك شوقا اليها. چقدر عجیبه این آخر دست رسیدیم. من سری میگم ولی شما زیاد دقت کنید. حضرت میفرماید ای شنونده، اگر قلبت، قلب خودت رو به اون منظره های زیبایی که در بهشت است و من برات وصف کردم، تو قلبت رو مشغول اون مناظر زیبا، رضوان الله، همه اون نعمت های عجیب غریب بکنی، روح با اشتیاق فراوان به طرف اون پرواز خواهد کرد، حتی پای منبر من علی هم نمیشینید. الله اکبر. ببینید ادامه‌شو. حضرت فرمود روح با اشتیاق فراوان به طرف آن پرواز خواهد کرد و از این مجلس من با شتاب به همسایگی اونها خواهید شتاب. یعنی پای منبر من علی هم نمیشینید اگه ببینید اونجا چه خبره، چه عظمتی بهش داره. بهش داره راحتیه، اینجا که چیزی نیست. دنیا اصلا، دنیا بهش میگن دنی به معنی پسته، چون خیلی پسته دنیا. بله یک معبر خوبی است، استفاده باید بشه، با دنیا آخرت رو رقم میشه، ولی اینجا جایی نیست که انسان شوق پیدا کنه. به چیه دنیا شوق پیدا کنیم؟ به همسرش، به مرکبش، به همه اینا زوال شدنیه دیگه. اون که دوام داره، ثبات داره، راحتی داره. در خطبه 111 فرمود در کنار هر خوشی ناخوشی دنیا. یه خوشی دیدی 1000 تا ناخوشی میبینی. دنیا که شوق نه، آخرت شوق داره، آخرت شوق داره. این خطبه 165 آخرش رو بخونید. من سریع با عجله خوندم، فرصت تمامه، فقتتون رو نگیرم. انشالله در بهشت حرم بمانیم، به بهشت آخرت برسیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.